بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. دیشب در خصوص این آیه شریفه یک نکاتی رو خدمت عزیزان و سروران توضیحاتی رو دادیم که خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بعثت مردم پیوند و پیوست بعثت انبیاست. خدای متعال انبیا رو مبعوث کرد برای اینکه مردم مبعوث بشن، یعنی هدف اینه که مردم بیدار بشن، قیام بکنن، به پا بخیزن، برخیزن. قرار نیست انبیا فقط مبعوث بشوند و مردم رو به سعادت برسانند، بلکه مردم باید برای سعادت خودشون به پا بخیزند. لیقوم الناس بالقسط، مردم باید قسط و عدالت رو اجرا بکنند. الان هم اگر امام زمان نمیاد، برای اینکه مردم هنوز اون قابلیت اقامه قسط در تراز جهانی رو پیدا نکردن. پیغمبر مبعوث شده برای اینکه مردمی مبعوث بشوند که این مبعوث شدن مردم زمینه می شود برای مبعوث شدن امام. یعنی مبعوث شدن مردم در واقع بین دو تا بعثته. ما یه بعثت پیامبران رو داریم، یه بعثت مردم را برای اقامه محتوای بعثت پیامبران توسط امام. امام بدون مردم نمیتواند منویات پیامبران را اجرا بکنه. باید مردم مبعوث بشن. لیقوم الناس بالقسط. هدف بعثت انبیا عبارت است از این که مردم مبعوث بشند و برخیزند. تا چی بشه؟ تا این آزمون الهی که لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، تا مردمی مبعوث بشن کارشون چی باشه؟ نصرت خدا و پیامبران. نصرت خدا و پیامبران توسط مردم مبعوث اتفاق میفته. مردمی که مبعوث نشن نمیتونن یاری کننده امام و پیامبران از اون جهت که امام هستن باشن. بعد خدای متعال میفهمد ان الله قوی و عزیز. فکر نکنید خدا اگر به دنبال این هست که مردم برخیزن و عدالت رو اقامه بکنن، خدا به مردم نیاز داره. نه، خدا قوی که عزیزه. این مردم گلیه که به سر خودشون میزنن اگر برمیخیزن. قیام مردم کمال مردمه، نه رفع نقص از خدا. خدا که قویه، خدا که عزیزه. مردم کاری برای خدا نمی کنن، مردم برای خودشون کار میکنن. مردم خودشون به کمال میرسن اگر قیام بکنن. لیقوم الناس بالقسط، اگر بشه مردم خودشون به کمال میرسن اگر قوام عدالت و قوام قسط میشوند. خدای متعال سنتش اینه که دین خودش رو یاری میکنه. مردم ایران نشد مردم پاکستان، مردم پاکستان نشد مردم یمن. فکر نکنی اگر تو نباشی خدا کارش رو زمین میمونه. ان الله قوی عزیز، خدا شکست ناپذیره. عرض کردیم در شب گذشته که تا بعثت مردم نباشد ظهور اتفاق نمیفته، چون یه تجربه تاریخی جبهه حق داشته، جبهه اسلام داشته، که امام بوده مردم مبعوث نبودن. یعنی مردم که باید پای کار امام بیان غائب بودن، امام حاضر، حسین ابن علی حاضر، امام مجتبی حاضر، امیرالمؤمنین حاضر، اما مردم غائب. این تجربه دیگه قرار نی اتفاق بیفته، قرار نیست امام زمان بیاد ما غائب، خواب، غیر مبعوث، به پا نخواسته. نه، تمام شد دیگه. 11 حجت خدا بدون بعثت مردم مبعوث شدن، نتیجه شد شهادت، شد انزوا، شد مظلومیت، شد اختفا و شد غیبت. امام 12 دیگه قرار نیست بیاد و بشه غیبت. قرار امام زمان که میاد دیگه کاری را که همه انبیا به دنبالش بودن اون کار محقق شه، یعنی اقامه قسط در کل جهان. این کار بدون یه ملت پا به کار محقق نمیشه، انجام نمیشه. و روایتش هم خوندیم، دو تا روایت هم خوندیم، یکی از امام زمان که فرمودن که اگه مردم، حالا محتوای اون روایت اینه، مردم مبعوث اگه بودن اینقدر نباید غیبت ما طولانی بشه. و دوم هم امام صادق فرمود که اگه مردم بودن ما قیام میکردیم. علت این که امام صادق مثل امام حسین قیام نمیکنه، امام حسین حکایتش یه حکایت متفاوتیه، برای اینکه ما در سیره ائمه نیاز به یک آیه محکم داشتیم. چطور آیات قرآن محکم دارد و متشابه؟ ما نیاز به یک آیه محکم داشتیم، آیه محکم حسین است. اگر کسی بتواند از ولایت عهدی امام رضا علیه السلام سوء برداشت بکنه، دوچار مغالطه بشه، یا از صلح امام حسن یا از بیام نکردن مثلا امام صادق، اما دیگه نمیتونه نسبت به کاری که ابا عبدالله کرد تحلیل نادرست خودش رو تحمیل بکنه. امام حسین دیگه ته خط رو مشخص کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آیتی کتابی داره تحت عنوان عاشورا، من توصیه میکنم جوانا اون کتابو تحقیق کنم بخونه، تحلیل خیلی قشنگی از قیام امام حسین داره. و اونجا این تعبیر من از ایشون یادمه، حدود 20 سال پیش من اینو خوندم. اونجا ایشون میگه که آیه محکم ائمه حسین است که با او باید بقیه آیات رو تفسیر و تبیین کرد و رفع شبهه و تشابهاتش رو کرد. خب حالا امشب میخوام بگم که حالا برای اینکه این بعثت مردم به سرانجام برسه ما باید چه کار کنیم،
چند تا بایسته هست که حالا به اندازه ای که وقتمون اجازه بده اینا رو عرض میکنم. اولین این که برای این که این بعثت به سرانجام برسه باید سعی کرد جلوی کانالیزه شدن این بعثت گرفته بشه. دستهایی ممکنه در کار باشه که بعثت مردم رو بخوان کانالیزش کنن. یعنی چی؟ وقتی ما سخن از بعثت مردم میکنیم یعنی تک تک مردم باید خودشون باشن. من گاهی وقتا میبینم بعضی از دوستان ولایی ها از این که مثلا یه کسی یه پلاکاردی نوشته یه مقداری مثلا به نظرش ایراد داره بر نمیتابه، عصبانی میشه، ناراحت میشه، موضع میگیره. آقا وقتی شما از بعثت مردم داری حرف میزنی، خب این مردم که همه یک فکر نیستن، بذار نظرشو بگه. گاهی ممکنه تریبون آزاد باشه بیاد این نظرشو بگه، غلط هم شاید بگه ها، اما لوازم یک بعثت عمومی و مردمی اینه که گاهی وقتا طرف یه حرف اشتباهی رو ممکنه بهش رسیده باشه. اینجا باید گفتگو کرد، نباید تختعه کرد. هیچ عیب نداره توی کرسی آزاد اندیشی گذاشته شد تو خیابون، شما بگو منم بگم، شما بگو این پلاکارد منه منم میگم این پلاکارد شما، این نقطهش اشکال داره اون ویرگولش اشکال داره، عیب نداره. حتی اون نقطه ویرگول پلاکاردای هم دیگه هم با هم بحث کنیم، اما تختعه نکنیم. اما تو چرا اینو نوشتی؟ خیلی خب من فکرم اینه، شما یه جور دیگه نوشتی، من اینجوری نوشتم. نباید انقدر تحملمون کم باشه. هر کسی از نگاه خودش با نگاه ولایی که داره اومده تو این صحنه بعثت مردمی میخواد به امام خودش انجام وظیفه کنه، برای امام خودش، برای کشور خودش، درک خودش، تشخیص خودش، اون تشخیص خودش ملاکه. شما کمک کن تشخیصش سطحش بیاد بالا. من نمیخوام بگم پلورالیستی فکر کنیم ما، اشتباه نشه، نمیخوام بگم هر کی هر چی نوشت درسته، نه نه، من میگم تحملمونو ببریم بالا یه مقداری. به کسی که میگیم تو مبعوث شدی اجازه اشتباه کردن رو بهش بدیم. نه تو باید اصلا دیگه اسمت داشته باشی، حالا که اومدی تو خیابون باید همون جوری که مثلا درسته تو باید به نتیجه برسی. نه، آدم ها سطح فکراشون متفاوته، معلوماتشون متفاوته، اطلاعاتشون متفاوته. درصد اطلاعاتی که شما داری ممکن من نداشته باشم. حالا یه پلاکارد گرفتم، تو بیان اینقدر به من گیر نده دیگه. من یه وقتی تو همین جلسه اینجا بودش، یه پلاکاردی اون طرف خیابون دیدم نوشته بودن، یه خانمی، یعنی چند تا خانم، صحبتم تموم شد، با اون پلاکارد هم مخالف بودم ها، نظر خودم هم اینجا گفتم، اما بعد رفتم گفتم من به تو افتخار میکنم که اومدی تو این خیابون مسئولیت خودتو داری عملیاتی میکنی. اب نداره، من با نظر شما تو این پلاکارد مخالفم، اما به تو افتخار میکنم چون میدونم تو داری برای ولایت کار میکنی، اینو میفهمم. بعدم کلی با هم دیگه گفتگو هم کردیم، بعد کسایی هم اومدن عصبانی شدن از من و یه چیزای دیگه هم گفتن، کاری نداریم. ولی میخوام بگم ظرفیت گفتگو و شنیدن هم، بله ممکنه حرف او اشتباه باشه، ممکنه حرف من اشتباه باشه، من نمیخوام بگم همه در راه صراط مستقیم، من اون حرفی که آقای منحرف گفته بود صراط های مستقیم، چرت و پرت رو نمیخوام بگم، نه قطعا بالاخره یا من درست میگم یا تو درست میگی، یکی از ما درست میگیم. نمیشه تو دو تا حرف متضاد و دو تا حرف متناقض، دو تاش که نمیشه درست باشه. نمیشه هم لا اله الا الله درست باشه و هم اله الا الله درست باشه. اما من با یه مشرکم باید بحث بکنم، وقتی که توی اون فضا میخوام بحث بکنم دیگه نباید بگم تو رو من باید بکشم. نه دیگه، اگه قرار گفته بکنیم بحث بکنی دیگه. من گاهی وقتا میبینه آدم توی این فضای مقدس بعثت مردم، من خدایی نکرده برخوردهایی پیش میاد که اصلا هیچ کسی نمیپسنده، نه مقام ولایت میپسنده، نه مردم خودشون خوششون میاد. خدایی نکرده دو تا بچه ولایی و حزب اللهی به همدیگه مثلا بد بگن، بدگویی همدیگه رو بکنن. اصلا این گونه نباید باشه، اصلا نباید این گونه باشه. خب مردمی سازی، بعثت مردم رو باید صیانت کنیم از مردمی بودنش. نباید اجازه بدیم بعثت مردم مصادره بشه. با سخنرانی یه سخنران یا مداحی یه مداح یا نمیدونم فلان حرف یک مسئول دولتی یا نمیدونم نه مردم همینی که هستن همین. شما الان از اول این خیابون تا آخر خیابون آدمای مختلف همه هم برای ولایت، بله من اگر خدای نکرده یه آدم نفوذی بخواد بیاد حاشیه ایجاد کنه، حاشیه غلط و انحراف تو بعثت ایجاد بکنه، اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. اما تو مسیر این بعثت آدم ها سطح فکرشون یکی نیست. اتوبان تهران قم اتوبان تهران قمه، اما تو این اتوبان تهران قم ماشین با 60 کیلومتر سرعت داری، ماشین 70 کیلومتر سرعت داری، ماشین 90 کیلومتر سرعت داری، ماشین سرعت 130 کیلومتر و 150 کیلومتر هم داری. تو راه خودتو بره، اون داره تون میره، خیلی خوب تون میره، بعدم یه بوق میزنی چراغ میدی آقا خیلی داره تون میری ها، ممکنه چپ کنی ها. بالاخره افراط هم داریم، تفریط هم داریم. یه وقت هم یکی از تو خط وسط داره خیلی یواش میره، خب آقا تو داری خیلی یواش میری. همون آدمی که تفریط میکنه داره خطر ایجاد میکنه، همون آدم که تون داره میره. اما اگر داره راه خودشو میره، مزاحم بقیه نیست، بذار بره. حالا میگه تون بره، کاری به من نداره، کاری به جریان نداره، کاری به اصل بعثت نداره. تحمل کنیم همدیگر رو. مردمی سازی. امروز یه جریاناتی وجود داره عزیزان، به شدت از این بعثت مردم عصبانی هن. به شدت توهین میکنن. طرف در میاد میگه این اقلیت رانتی. الله اکبر. وقتی صحبت از رانت میشه دهن ما رو باز نکنید بگیم کیا رانتی هن. این مردم رانتی هن؟ این رانتیه؟ آخه شرفم خوب چیزیه، چرا توهین میکنی به مردم؟ یه جریاناتی هستن امروز به شدت از این که مردم اومدن این شیران عرصه ولایت و لشکر ولایت جلوی شغالها رو گرفتم تو این خیابونا، که اگر این مردم نبودن دیشب من اشاره کردم به خدا قسم اگر شما مردم نبودید امروز خیابون مال ما نبود، مال شما نبود. قضیه سوریه سازی قضیه خیلی جدیه تو ایران، قضیه تجزیه، قضیه حمله از هوا و آوردن پادوها و نیروهای دشمن از خیابون و تصرف نظام و کشور و سلطه بر ناموس و دین و مذهب و آتش زدن مسجد و حسینیه ما یه خطر جدیه. این حرکت رو نکنن، سعی نکنن یه عده تحریف بکنن. یه عده الان دارن میگن این مزاحمه. مزاحمه چیه؟ مزاحمه چی؟ این حرکت مردم مزاحمه چیه؟ بله مزاحمه شغال هاست، بله مزاحمه نیروهای نفوذی دشمنه، بله مزاحمه جریان ضد ولایته، بله مزاحم جریان غربگراست که دوست داره صدایی غیر از صدای او شنیده نشود، مطالبه ای شنیده نشود. بله مزاحم ایناست. اگر نباشن مردمی که کف خیابون امروز از صدر تا زل، از بالا تا پایین خیابون، از اول تا آخرش همه دارن مطالبه میکنن شروط رهبری، شروط ولایت، خطوط قرمز ولایت. خب این حرف همه ماست. این که حضرت امام فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور شما آسیب نرسد، این پشتیبانی ولایت فقیه بودن یعنی چی؟ ما الان یه دوستانی رفتن برای مذاکره. ببینید نمیخوایم بگیم خائنن، نه خدا نکنه همچی تهمتی رو کسی به کسی بزنه، اما ما درک میکنیم که سنگینی فضای مذاکره اینقدر شدیده که ممکنه یه نیروی انقلابی هم لیز بخوره. من مثال جایی دور نرم، یه مثال بزنم همه تون حس کنید دقیقا من چی میگم. شما میخوای بری مثلا یه کتونی بخری، میری توی مغازه کفش فروشی، این کتونی نداره، اما اصلا نیاز هم به کفش دیگه ای نداری، فقط کتونی میخواستی. اینقدر این فضای تبلیغاتی رو بلده اون کفش فروش، یه جوری با یک ظرافتی با یک مهارتی اینقدر تبلیغات و جنگ روانی برات میکنه، با یه دونه کفش چرمه نمیدونم چی اما خواستی میای بیرون، بعد میری خونه میگه خدایا من اصلا کفش عید نمیخواستم، من کتونی پیاده روی میخواستم. فضای دیپلماسی یعنی این. اصلا آمریکا نه، شانتاج صهیونیستی نه، تو فضای دیپلماسی فشار روانی اونقدر شدیده که با شروط رهبری میری، با شروط ترامپ میای بیرون. لذا اگه ما باید داد بزنیم، فریاد بزنیم، بگیم، بنویسیم، به خاطر اینه، نه به خاطر اینکه تو خائنی. نه خائنم نیستی، ولی گوش کن آقای مسئول، گوش کن خواهشم. امروز اگر یه کسی مثلا یه روزنامه ای، آقای مثلا شریعت مداری میاد یه نقدی میزنه، آقای چه میدونم رسانه‌ای نقدی میزنه، آقای نمیدونم کی، حالا من نمیخوام اسم ببرم، حالا یکیشون رو بهشون میگن تندرو، یکیشون رو میگن کندرو، یکیشون هرچ، آقا گوش کن حرفو، ببین چیه، تو چیکار داری، کی داره این حرفو میزنه. خیلی مسئله خطرناکه، نکنه پیروزی رو برداری بری شکست برگردونی تحویل ما بدی. فضای رسانه، فضای تبلیغات دشمن، فضای شانتاج تبلیغاتی، فضای پروپاگاندایی که دشمن ایجاد میکنه برای اینکه توی مذاکره آنچرا که در میدان نتوانسته است به دست بیاورد در دیپلماسی و مذاکره به دست بیاورد، فضای شوخی نی؟ دیپلماتی باش، نظامی هستی باش، مجاهد هستی باش، رو چش ما، رو سر ما، دوستت داریم، قبولت داریم، اما گوش کن خواهشن. گوش کردن که ضرر نداره، گوش کن حرفا رو. ما حرفمون اینه، ما مطالبمون از مسئولین اینه. حق نداره، هیچ کسی حق نداره کسی رو متهم به خیانت بکنه. الان متاسفانه گاهی وقتا حتی بعضی دوستان که حتی اگر یک کسی یه نظری رو در خصوصی به رهبری گفته باشه که مخالف با رهبریه، در حال گفتگو و تصمیم سازی یه نظری گفته باشه، میگن این خائنه. آقا چه تصویری شما از ولایت دارید درست میکنی؟ خود رهبری داره با مشاوران و مسئولین دارن گفتگو میکنن. بله بعد از تصمیم گرفتن اگر خواسته باشه اون کسی که رهبر بهش گفته بیام به من مشورت بده، اگر بعد از اینکه رهبری تصمیمی را گرفت اگر بخواهد نظر خودش رو پافشاری کند، ملت تو دهنش میزنه، پاشو قلم میکنه. اما تا قبل از اون کسی حق نداره نظری به رهبری بده. حواسمون باشه تصویری از ولایت درست نکنیم که میگن یک کسی از بچهش میترسید چون اسمش رستم بود. نشونه میترسی که آخه اسمش گوشتم رستم، رستم اسم خطرناکیه، میترسه. ما رهبرمونو اجازه نمیدیم نظرش رو زمین بمونه. ما ملت درو میکنیم، ما ملت جاده رو صاف میکنیم برای ولایت بعد از اینکه تصمیمی رو گرفت. من چون موکب منصوب هست به حضرت آیت الله مصباح، این صوتی هست، سخنرانی هست، یعنی فیلمی هست. اگر جاش بود شاید با ویدیو پروژکتور خیلی قشنگ به دلتون میشینه. انگار که حضرت آیت الله مصباح این صحبت رو همین امشب دارن اینجا میکنن. گوش کن، اجازه میدم یه چند دقیقه، بله دو سه دقیقه، دو دقیقه و نیمه، گوش کنید دو دقیقه و نیمه رو. خیلی جالبه، انگار حضرت آیت الله مصباح امروز داره برای ما امشبی تو مذاکراتی داره سخنرانی میکنه. درست دقت کنید چی میگه.
ناقشون نصیحت خدا و پیغمبر، ما آرید الان اصلاح هم از تطرد برات الله تو هبوران ناسهین. دوست نمیدارید کسی بهتون نصیحت کنین، کسی به شما انتقاد بکنه. میگید انتقاد دوست دارید، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخه علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده های شده، چند تا بچه هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید. دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم رو میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 و چند سال به باد میدید، برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه. زهی حماقت. ارزش های خدا را یادتون نرید. برای چی انقلاب کرده؟ امام برای چی انقلاب کرد؟ مردم برای چی نمی کشته دادن؟ برای اینکه نورش رو حضر بشه؟ اون مادری که خودش کفن به قامت بچه هاش بپوشید، نه یک دو تا سه تا جوان به چه قبیه فرستاد، بعدش هم یه عشق از چشمش نمیتاش بیرون میاد. این داره شکمش بود بچه هاش بیرون میاد. چرا داریم ما ارزش ها رو فراموش میکنیم؟ بدترش این است که ما به پای امام و رهبری هم بگذاریم، بگیم این کاری که ما میکنیم طبق پیروی از امام است و پیروی از مقام معظم رهبری. اعادنا الله و ایاکم ان شاء الله.
خب ببینید، پس ما هممون باید مطالبه گر باشیم. من برای بخش پایانی صحبتم متن بیانیه رهبر معظم انقلاب رو با هم یه مرور بکنیم. در پیام مقام معظم رهبری فرمودن که ملت با شور، پرشور و با وفای ایران همان گونه که مطلع شدید تفاهم نامه ای بین رئیس جمهور ایران، بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا امضا شد. دقت میکنید فرمایش رو؟ یعنی چی؟ یعنی نه بین ایران و آمریکا، نه بین کل حاکمیت و اون حاکمیت، نه، بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا. یعنی چی اون وقت؟ یعنی این که این یک به قول حالا علمی حقوق بین المللیش و روابط بین المللیش بهش میگن یه پولیتیکال بیندینگ، یعنی یک تعهد سیاسی. دو تا قوه مجریه، یکی رئیسش اون وره یکی این ور، دو تا قوه مجریه، دو تا وزارت خارجه با هم یه تفاهم نامه ای نوشتن و امضا کردن. این امضا ماهیتش یه ماهیت تعهد آور حقوقی نیست، یک ماهیت سیاسی دارد که چارچوب، من دارم توضیح میدم اینا رو، فرمایش آقا رو، چارچوب مذاکرات بعدی برای رسیدن به یک توافق پایان جنگ رو مشخص میکنه این تفاهم نامه. یعنی منجر میشود به یک مذاکره ای که اون مذاکره که دو ماه طول خواهد کشید شاید نتیجهش میشه توافق پایان جنگ، که توافق پایان جنگ ممکن است بشود یک معاهده حقوقی که در اگر بخواهد بشود معاهده حقوقی باید بره در مجلس ایران تصویب بشه، در شورای نگهبان تایید بشه، در آمریکا هم باید بره اگر بخواد حقوقی باشه، یعنی بخواد بشه لگال بیندینگ نه پولیتیکال بیندینگ، اونجا هم باید بره این تایید بشه در مجلس خودشون، یعنی تو کل حاکمیت اینو بپذیرن. اینجا رهبری میفرماید این تفاهم نامه‌ای که امضا شده بین رئیسان جمهور هست نه کل حاکمیت. یعنی چی؟ یعنی این که بعدن کسی در نیاد بگه ایران این رو قبول کرده، ما فعلا همه منتظریم دستگاه دیپلماسی به کجا خواهد رسید کارش. بخشی از حاکمیت در ایران و بخشی از حاکمیت در آمریکا دارن این کارو جلو میبرن، فعلا کل حاکمیت میپذیرد یا نمیپذیرد نه در ایران مشخصه نه در آمریکا. شما همین الان دعوایی که توی خود آمریکا هست تو اخبار دارید میشنوید دیگه، سنا یه چیزی تصمیم میکنه، نمیدونم مخالفان ترامپ توییت میزنن میگن سخنرانی میکنن، دموکرات ها جمهوری خواه ها، کل حاکمیت نظرش کاری نیست که ترامپ میخواد بکنه. در ایران هم کل حاکمیت نظرش اون چیزی نیست لزومن که امروز آقای وزیر خارجه یا مثلا رئیس تیم مذاکره کننده داره انجام میده یا شورای عالی امنیت ملی داره انجام میده. هنوز کل حاکمیت به نتیجه نرسیده، بخشی از حاکمیت زیر نظر ولایت و ملت مبعوث دارن یه کار رو انجام میدن که ماهیتش یه ماهیت سیاسیه نه بیشتر. این نکته اول. ادامه بدیم. بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. این یعنی چی؟ یعنی کسی نگوید در آینده که مفاد تفاهم نامه با رهبری هماهنگ است. مثل برجام نشه که بگن همه چی با رهبری هماهنگ بود. اگر ما هیچی نداشتیم جز همین جمله، دیگه تاریخ مصرف همه چیز با رهبری هماهنگ است تمام شد. هیچ چیزی اصل بر این است، هیچ چیزی با رهبری هماهنگ نیست مگر آن که رهبری بگوید یا به یک دلیل دیگری ثابت بشود که هماهنگ است، و الا اصل اینه که با رهبری هم کار خودشو داره میکنه. یعنی شورای عالی امنیت ملی طبق اختیار خودش با مسئولیت خودش کار خودشو داره میکنه، رئیس جمهور طبق اختیارات قانون اساسی داره کار خودشو میکنه. نمیتونه بگه رهبری با من هماهنگ، من با رهبری هماهنگم، نه اینو نمیتونه بگه. علل اصول نظر دیگری داشتم، این یک معناش. معنای دیگرش اینه علل اصول یک نظر دیگری داشتم. یعنی کسی تصور نکنه که من بر مبنای حالا چون منم بالاخره منم باید نه آقا، علل اصول یعنی برابر اصولی که به عنوان اسلام، به عنوان قانون، به عنوان عقلانیت، به عنوان وظیفه ملی و سیاسی بر عهده من هست، من یک نظر دیگری داشتم. بحث تسویه حساب نیست، بحث غرض ورزی نیست، بحث هوای نفس نیست. همون که آقا ابو عبدالله الحسین فرمودن که لم اخرج عشرن لا بترن لا مفسدن لا ظالمن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی همین علل اصول. این علل اصول همون علل اصوله. خرجت لطلب الاصلاح، اگه من نظر دیگری داشتم چون صلاح مملکت رو من رهبر در این شیوه به طور کامل نمیبینم. اما نکته بعد اینه که پس کسی نمیتونه بعد از این بگه که رهبری گفت برید مذاکره، چون میفهمد علل اصول نظر دیگری داشتم. این که آیا رهبری با مذاکره مخالف موافق بوده فهمیده نمیشه، در نمیاد. یعنی یه جمله رهبر میگه کل جریاناتی رو که ممکن بوده در این مذاکرات تاثیرگذار باشه رو از تاثیرگذاری رهبری جدا میکنه. رهبری میگه حساب هر کدوم بر اساس خروجیشون خودتون بعدن باید بشینید حساب بکنید. سوم، در هر صورت رضایت رهبر از این حرف منه ها، رضایت رهبر از نتیجه این تفاهم یک رضایت نسبی است نه رضایت مطلق. یعنی خروجی از تفاهم، خروجی این تفاهم از این جمله رهبری که می‌فرماید علل اصول نظر دیگری داشتم، فهمیده می‌شود که کسی نمی‌تواند بگوید رهبری با کل ورودی و خروجی این مذاکرات نظرش یکیه. اینم یه نکته است. من می‌فرماید ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادن و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودن اجازه آن را صادر نمودم، اجازه آن را صادر نمودم. این اجازه میتونه به معنای اجازه در عقد فضولی باشه، میتونه اجازه قبل از عقده باشه، یعنی در واقع من اذن دادم نه اجازه. حالا اینجا دوستان و کسایی که حالا توی فن فقاهت و اجتهاد ورود دارن تعابیر خاص خودشون دارن، بحث گسترده میشه، نمیخوام وارد این قضیه بشم. اما اونی که مهمه اینه نتیجه از این جمله، مشروعیت این تفاهم نامه منوط شد با همین کلمه که حضرت آقا فرمودن که با توجه به تعهدی که، قولی که رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی دادن، مشروعیت این تفاهم نامه منوط است به رعایت یک تعهدات طرف آمریکایی در تفاهم نامه. مشروعیتش به اینه که این دوستان ما در مذاکرات، چون نگاه کنید بعد از تفاهم ما داریم صحبت میکنیم، ما رهبری فرمودن من اجازه شو دادم، حالا این که اجازه دادم علل اصول نظرم چیز دیگری بود، اما به هر حال من رهبر اجازه دادم. برادر حزب اللهی، از اینجا به بعد اگر تو بگی آقای تیم مذاکره کننده برگرد، از خط ولایت داری جدا میشی. حواست جمع کن، حواست جمع کن. تا قبل از این که رهبر اجازه بدهد تو میتوانستی بگویی من اجازه نمیدهم. بعد از این که رهبر فرمود من اجازه دادم، بگو اجازه رهبر رو چشمم، رو سرم، اما اجازه رهبر مشروط بود. مشروط به چی بود؟ یک، رعایت مصالح کشور. رعایت مصالح کشور، پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت. پاسداشت حقوق ملت ایران چیزیه که ما الان ما تو مطالباتمون داشته باشیم. یک کلمه است اما کلی حرف تو اینه. ما امروز میتونیم نسبت به این که چرا شما اصلا فرمایش رهبری هم اصلا نداشته باشیم، فرض کنید شما، ما میتونیم مطالبه کنیم آقا شما به چه حقی اومدید در مورد دستاوردهای هسته‌ای ما معامله کردید. ما میتونیم مطالبه رو داشته باشیم. میگن آقا ما این تفاهم‌نامه رو فعلا نوشتیم، اب نداره. شما میتونید به نقص اینو نقص کنید، یه نقص کرد فن بس الیهم علا سوا، یه جا رو نقص میکنه یه جا رو نقص کن. اگر یه جا رو نقص کرد تو میتونی یه جا رو نقص کنی. میتونی بگی اگر تجاوز به جبهه مقاومت ادامه پیدا کرد، من ایران تو قضیه هسته‌ای اگرم اینجا تو تفاهم اینو گفتم این کار رو خواهم کرد. میتونی این کار رو کنی یا نه؟ این از اون چیزاییه که ما تو مطالباتمون بر اساس همین اجازه‌ای که رهبر عزیزمون دادن. اجازه مشروط است، مطلق نیست. مشروط است به این که شما مصالح ملت، پاسداشت حقوق ملت ایران رو در نظر داشته باشید. یک، دو، جبهه مقاومت، حقوق جبهه مقاومت. یکی از برکات این جنگ این شده که ایران دیگه ایران نیست. ایران رفت عمق راهبردی پیدا کرد تا عمق منطقه و جبهه مقاومت، یعنی در لبنان. فردا ممکنه ما تو قضیه یمن هم اگر اتفاقاتی بیفته حرف برای گفتن داشته باشه، اما شروعش فعلا تو قضیه لبنانه. این است که داریم میریم به سمت تمدن بین المللی اسلامی. اجزای مقاومت دارن توی این جنگ خودشون رو پیدا میکنن، توی راهبرد عمق راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارن یکی یکی همدیگه رو پیدا میکنن. اینا از برگه های برنده ما تو مذاکرات توی این جنگ کلن و مذاکراتی که امتداد همین جنگ. بنابراین هر گونه زیاده خواهی، نیا کنید بعد حالا این جمله آقا رو ببینید، ایشان یعنی رئیس جمهور همچنین تصریح کردن که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. درسته؟ بنابراین آقایان تیم مذاکره کننده، چرا وقتی که اون مردک در میاد میگه که ما به این شرط پولها رو میدیم که ایرانی ها از ما گند و مزرد بخرن، چرا نمیگید شتاب خفه شو؟ چرا نمیگید ساکت شو این حرف از نظر ما قابل قبول نیست؟ چرا جناب آقای همتی در میاد میگه که اگر محصولات گندم و ذرت اونها قیمت مناسبتر و کیفیت برتری داشته باشه مانعی وجود ندارد؟ مانع چی باید باشه؟ شرف مانع هست یا نه؟ شما با قاتل رهبر خودت داری کاری میکنی که اون طرف رسانه‌ای ها در بیان بگن که ایرانی ها خون رهبر خودشون رو با گندم و ذرت معامله کردن. حق داری این کار رو بکنی؟ اصلا فرض کن که گندم و ذرت اونا طلا، اصلا فرض کن اونها قرار نیست با این گندم و ذرت ملت ما رو مسموم کنن. مصالح ملت ایران، شرف ملت ایران اجازه میده شما این کار رو بکنی؟ حقوق ملت ایران به شما این اجازه رو میده که شما یک جنگ برده رو تبدیل کنی به جنگ باخته؟ یه جمله ای هست تو زیارت آقا امام رضا مشهد که مشرف میشید، این جمله رو من هر وقت که میخونم یاد یه دادم غربگرا تو کشور خودمون میفتم. لعن الله، اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك و تهمون ابی یک بدلون نعمتک یعنی چی؟ اگر کسی پیروزی رو تبدیل به شکست بکنه به نظر شما مشمول این لعنی که ما در حضور آقای امام رضا میگیم هست یا نیست؟ یعنی اگر کسانی بیان یه ملت پیروز رو اینجوری پیش چشم دنیا سرافکنده کنن، بله ما اگر گندم آمریکایی و آقا تو حالا هرچی آدم نمیخواد حرف دل ملت رو بزنه، هر گونه زیاده خواهی باید با قاطعیت رد بشه. دوست عزیز و برادر عزیز میخوای موندی چی بنویسی رو پلاکاردت، اینو بنویس که توقف سکوت در برابر زیاده خواهی با شرف ملت ایران سازگار نیست. دیپلماسی ما این دیپلماسی منفعل نباید بمونه، باید اگر ما امروز افتخار میکنیم که رئیس تیم مذاکره کننده ما سرباز نظامی نظام هست، باید این رو تو دیپلماسیون ببینیم. به محض اینکه اونا دارن این رو میگن باید سریع از این طرف موضع گرفته باشه که خفه شو، موضع گیری قاطع باید داشته باشه. وقتی سکوت میکنیم، وقتی دوستان دیپلمات ما سکوت میکنن، خب مردم عصبانی میشن، بعد پلاکارد تون مینویسن، بعد یه عده دوستان ولایی هم میان میگن آقا این چرا نوشت؟ خب بانی و باعثش کیه؟ کی باعث میشه تفرقه ایجاد بشه؟ کی باعث میشه طعم پیروزی تو زبان ملت ما تلخ بشه؟ اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك. فقط اونایی نیستن که فتنه 88 رو رقم زدن، پیروزی انتخابات با شکوه ملت ایران در 88 رو تبدیل به شکر تلخی کردن، اون شیرینی رو از ملت ما گرفتن که رهبر شهید ما، رهبر مظلوم ما تا زنده بود فرمود من از اونایی که تو اون فتنه کاری که باید میکردن نکردن نخواهم گذشت، من از فتنه نخواهم گذشت. فتنه چی کار کرد؟ فتنه کارش این بود پیروزی رو تبدیل به شکست کرد. پیروزی چی بود؟ انتخابات 85% که تو دنیا صدا کرد اینو تبدیل کردن به شکست. 8 ماه تو این مملکت مرگ بر دیکتاتور گفتن که خدا شاهد من وقتی که فکر میکنم به این که آیا ما حق رهبر رو ادا کردیم و رهبر از میان ما رفت، واقعا شرمنده میشه. معلوم نیست ما بتونیم جواب خدا رو بدیم. ما 8 ماه تو این مملکت گفتن مرگ بر دیکتاتور، یه عده حاضر نشدن یه کلام علیه فتنه بگن، ساکتین فتنه. اینا جواب خدا رو چی میخوام بدم؟ اللهم لعن الذين بدلوا نعمت شامل حال اونا هست یا نی؟ این پیروزی رو تبدیل به شکست کردن. ما حرفمون اینه از دولت محترم، از مجلس محترم، از تیم مذاکره کننده محترم، بترسید از خدا که مشمول این نفرین بشید. بترسید. امروز یک پیروزی بزرگ که با 3-4 هزار شهید، اونم رأس شهداش رهبر عزیز ما، به دست ملت اومده. این پیروزی رو نکنه تبدیل به شکست کنه. این مطالبه ماست. بنابراین تکلیف شرعی و قانونی ملت مبعوث مطالبه شروطه. پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت باید مطالبه بشه. رد هر گونه زیاده خواهی از سوی آمریکا به صورت قاطع و سریع و شفاف، این مطالبه ماست. این اون چیزیه که ما از مذاکره کنندگان به جد و با قاطعیت مطالبه داریم، داشتیم و خواهیم داشت.